بوی آره. بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. نیروهای امنیتی پاکستان به منظور سرکوب تظاهرات وکلایی که خواهان استعفای ریاست جمهوری هستند از گاز اشکاور و باتوم استفاده کردند. بزرگترین درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروی پلیس در شهر لاهور در شرق پاکستان روی داد. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید امیدوار است اسرائیل و فلسطینی‌ها تا پیش از اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ژانویه 2009 کاخ سفید را ترک کند به صلح نهایی دست یابند. خانم رایس این سخنان را روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله بیان کرد. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد دو طرف فلسطینی و اسرائیلی درک می‌کنند که کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است در چند هفته آینده در آمریکا برگزار شود می‌تواند آغازی برای گفتگوهای صلح نهایی باشد. شبه نظامیان طالبان طی شب برای مدت کوتاهی کنترل سومین ناحیه در غرب افغانستان را در دست گرفتند. به گفته مقام‌های محلی شبه نظامیان طالبان روز یک شنبه منطقه خاکی سفید را کنترل منطقه کافی سفید را در دست گرفتند. به گفته ساکنان محلی معمولاً پلیس و مقام‌های افغان با آمدن شبه نظامیان می‌گریزند و در مقابل آنها مقاومت نمی‌کنند. این منطقه چند ساعت بعد به کنترل مقام‌های ناتو و افغان درآمد. ایران می‌گوید طرحی برای احیای ثبات و تأمین امنیت عراق در نظر دارد که پیشتر آن را در اجلاس استانبول نیز ارائه کرده بود. به گفته محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، خروج شرکت‌های امنیتی خصوصی از عراق و به کارگیری نیروهای شبه نظامی که با گروه‌های تروریستی سازمان یافته همکاری نداشتند برای تأمین امنیت عراق از موارد این طرح جمهوری اسلامی است. و در پایان اینکه محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان هفتگی امروز خود درباره پیشنهاد اخیر عربستان سعودی مبنی بر تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی گفت دعوت دو سال پیش رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره طرح تشکیل کنسرسیوم مشترک بین‌المللی به قوت خود باقی است و ایران از تمامی طرحهایی که متضمن حقوق ایران در مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی باشد استقبال می‌کند.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. آخرین تحولات پاکستان، سفر کاندولیزا رایس به خاورمیانه و گفتگو با رهبران اسرائیلی و فلسطینی، نمایش عمومی صورت توتانخامون از جوانترین فرعونه مصر برای اولین بار و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، نیروهای انتظامی پاکستان روز دوشنبه با استفاده از گاز اشکاور و باتون به اجتماع تظاهرکنندگان در کراچی حمله کردند. مهدی جاوید گزارشی دارد از آخرین تحولات پاکستان.
روز دوشنبه نیروهای امنیتی پاکستان به منظور سرکوب تظاهرات وکلایی که خواهان استعفای ریاست جمهوری هستند از گاز اشکاور و باتون استفاده کردند. بزرگترین درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروی پلیس در شهر لاهور در شرق پاکستان روی داد. در این منطقه بیش از 1000 وکیل تجمع کرده و با شعارهای خود خواهان استعفای پرویز مشرف از سمت ریاست جمهوری شدند. پلیس پاکستان در شهرهای کراچی و راولپیندی نیز به تظاهرکنندگان حمله کرده و صدها نفر را بازداشت کرد. ژنرال مشرف روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری با دیپلمات‌های خارجی ملاقات کرد و به آنها اطمینان خاطر داد به روند دموکراسی ادامه خواهد داد. آقای مشرف می‌گوید به منظور جلوگیری از گسترش حمله‌های شبه نظامیان و همچنین اقدام‌های فعالان نظام قضایی این کشور شرایط اضطراری اعلام کرده است. با این حال منتقدان ژنرال مشرف تاکید دارند این تصمیم رئیس جمهوری به منظور جلوگیری از حکم دیوان عالی پاکستان صورت گرفت که در حال بررسی قانونی بودن سمت ریاست جمهوری ژنرال مشرف بود. روز دوشنبه کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از پرویز مشرف خواست به تعهد خود برای کنار گذاشتن سمت نظامی عمل کند. با این حال مشاوران امنیتی ارشد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگویند تحولات اخیر احتمالاً بر کمک‌های اقتصادی آمریکا به پاکستان تأثیری نخواهد گذاشت. از سپتامبر سال 2001 پاکستان به عنوان متحد آمریکا در جنگ علیه ترور میلیاردها دلار دریافت کرده است. به گفته یک مقام وزارت کشور پاکستان که نخواست نامش فاش شود، از زمان اعلام شرایط اضطراری بین 1500 تا 1800 نفر دستگیر شدند. با وجود نارضایتی عمومی مردم پاکستان از اعلام شرایط فوق‌العاده، افراد بازداشت شده عموماً فعالان حقوق بشر و مقام‌های قضایی هستند.
اما اعتراضات حقوقدانان در پاکستان در پی اخراج تعداد زیادی از عضوات ارشد این کشور تا چه حد می‌تواند پایه‌های حکومت پرویز مشرف را تهدید کند و واکنش غرب و به ویژه آمریکا به تحولات در پاکستان چه خواهد بود؟ محمد رضا کاظمی در گزارش خود به این موضوعات می‌پردازد.
اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان بحران سیاسی را در این کشور سبب شده است. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان شخصا افزایش حملات تروریستی و خطر بروز هرج و مرج در این کشور را دلیل تصمیم خود اعلام کرده است. اما کارشناسان میگویند قصد دیوان عالی پاکستان مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن نامزدی مشرف در انتخابات ریاست جمهوری اخیر انگیزه اصلی اعلام وضعیت فوق‌العاده است. برکناری افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان و تعدادی از همکارانش توسط ژنرال مشرف پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده این دیدگاه را تایید می‌کند. در این حال دکتر ناصر زیدی روزنامه‌نگار پاکستانی مقیم آلمان معتقد است که قضات دادگاه عالی پاکستان در تحریک مشرف برای اعلام وضعیت فوق‌العاده مقصر بودند.
اینا خیلی تند حرکت کردند علیه دولت پرویز مشرف و مثلا ابتکار عمل رو به دست گرفتند و مقامات عالی دولت پاکستان رو احضار کردند تو دادگاه و بالاترین افسران پلیس رو از سمتشون کنار گذاشتند و این چیزایی هست که فکر نکنم هیچ جای جهان دولت ها قبول بکنند.
و اما برکناری تعدادی از قضات دادگاه عالی پاکستان خشم حقوقدانان این کشور را برانگیخته است. صدها نفر از این قشر دیروز و امروز در شهر کراچی دست به تظاهرات زدند که توسط نیروهای پلیس سرکوب شدند. دکتر ناصر زیدی درباره احتمال سرایت اعتراضات به دیگر اقشار جامعه میگوید
مردم عادی به نظر من تا اونجایی که مسئله وضعیت فوق العاده هست اینا واقعا ناراحت هستند و ناراحتیشون بیشتر با توجه به مشکلات اقتصادی کشور هست که در آینده یعنی بیشتر با اون مواجه خواهد شد. یه چیز خیلی جالبی هست، هیچ کدوم از رهبران سیاسی حزب مردم دستگیر نشده، بازداشت نشده. بی‌نظیر هنوز که هنوز است داره با پرویز مشرف نوعی میخواد معامله بکنه، به تفاهم برسه و از طرفی مثلا بیشتر رهبران احزاب سیاسی هم تو زندان هستن. فعلا همه منتظر همین چیزی هستن که واقعا احزاب سیاسی میتونن مردم رو تو خیابون بکشونند یا نه. به نظر من این کار خیلی مشکل است.
مقامات دولت پاکستان اعلام کردند که با برقراری وضعیت فوق‌العاده برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار بود دو ماه آینده برگزار شود به تعویق خواهد افتاد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از وضعیت پیش آمده در پاکستان ابراز نگرانی شدید کردند و از رئیس جمهور پاکستان خواستند تا کشور را به حالت عادی بازگردانند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا از مشرف خواسته است تا از سمتش به عنوان فرمانده ستاد کل ارتش استعفا دهد و انتخابات را در زمان مقرر برگزار کند. پتر اندریاس بوخمان تحلیلگر سیاسی آلمانی مقیم اسلام آباد بر این باور است که ایالات متحده با وجود انتقاد از اقدامات پرویز مشرف در حال حاضر به همکاری خود با وی پایان نخواهد داد.
Also die USA sind ja seit langem an Pakistan interessiert als einen der Frontstaaten im Kampf gegen Terrorismus.
ایالات متحده مدت هاست که به پاکستان به عنوان متحدی در جنگ علیه تروریسم علاقمند است و مشرف شخصیتی بوده که با او همکاری میکرده است. من فکر نمی کنم که یک شبه در این وضعیت تغییر ایجاد شود. گرچه فکر نمی کنم که آمریکا علاقمند باشد که پاکستان بی ثبات شود و به دموکراسی در این کشور آسیب وارد آید. ایالات متحده اقدامات مشرف را محکوم می‌کند، ولی فکر می‌کنم که به همکاری با مشرف همچنان علاقمند است، چرا که در حال حاضر جایگزینی برای وی وجود ندارد.
کارشناسان میگویند باید منتظر ماند و دید که آیا مشرف در روزهای آینده خواهد توانست بر بحران پدید آمده فائق آید یا خیر، چرا که به گفته آنها اعتراضات یک قشر تحصیل کرده مانند حقوقدانان ممکن است در دراز مدت به تهدید جدی برای حکومت جنرال تبدیل شود. حقوقدانان پاکستانی پیش از این نیز یک بار قدرت خود را به رخ جنرال کشیده بودند. هنگامی که مشرف در ماه مارس برای نخستین بار افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان را برکنار کرد، آنها به مدت 6 ماه در خیابان‌ها اعتراض کردند تا رئیس جمهور سرانجام تسلیم شد و اجازه داد تا چودری به سر کارش بازگردد.
محمد رضا کاظمی نگاهی داشت به افزایش بحران سیاسی در پاکستان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
مهرنوش سلوکی مستندساز ایرانی فرانسوی که از بهمن ماه گذشته پس از سفر به ایران ممنوع الخروج شده بود، پس از 9 ماه سکوت خود را شکست. خانم سلوکی که در اوایل مدت ممنوع الخروج شدن یک ماه هم در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر برده است، میگوید اتهام وارده به او تبلیغ علیه نظام است و محاکمه او روز 23 آبان ماه انجام خواهد شد. خانم سلوکی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا تایید میکند که علت اتهام وارده به موکلش تلاش او برای تهیه فیلم مستندی تصحیح میکنم. وکیل خانم سلوکی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا تایید میکند که علت اتهام وارده به موکلش تلاش او برای تهیه فیلم مستندی درباره آن دسته از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است که در فاصله کوتاهی در تابستان و پاییز 1367 اعدام شدند و به گزارش بازماندگان این اعدامیان و سازمانهای مدافع حقوق بشر در گروههای دست جمعی بینام و نشان از جمله در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند. محمد حسین آقاسی در تهران در آغاز از اتهام وارده به موکلش مهنوش سلوکی میگوید.
10 دسامبر 2006 بود که اومدم ایران با کارت خبرنگاری خبرنگاران کبک و معرفی نامه دو تا دانشگاه، دانشگاه فرانسه و دانشگاه کبک، به ایران اومدم و تقاضای مجوز پژوهش کردم. بعد از 3 هفته تحقیق، چون معمولا مطبوعات خارجی وزارت ارشاد اسلامی یه سری تحقیق به عمل میاره و بعد کارت خبرنگاری یا کارت پژوهشگری صادر میکنه، بعد از 3 هفته با من تماس گرفته شد و به من گفتن که کارت پژوهشگری من آماده است با یک سری معرفی نامه هایی که بعدن از من خواستن که مشخص کنن که من چه جاهایی میخوام برم تصویر برداری و تحقیق بکنم و بر اساس اون مکان ها یک سری معرفی نامه هم به من دادن که البته این کارا با هماهنگی اقلیت های مذهبی وزارت ارشاد انجام شد، یعنی هماهنگی بین مطبوعات خارجی وزارت ارشاد و سرویس اقلیت های مذهبی وزارت ارشاد. معرفی نامه قبرستان ارمنی ها بودش، قبرستان یهودی ها بودش و زرتشتی ها.
از اینا میخواستین فیلم بگیری؟
بله، و یک قسمت از فیلم من رو اینها تشکیل میداد. موضوع کار من البته در ابتدا مراسم تشییع جنازه و مراسم خاک سپاری و کلا قبرستان های اقلیت های مذهبی در ایران بودش. توی همین سفر به قبرستان‌های اقلیت‌های مذهبی بود که من به یک منطقه‌ای رسیدم که کاملاً متفاوت با اون حوزه‌هایی بود که من فیلم برداری کرده بودم.
مقصودتون اعدام‌های دست جمعی تابستان و پاییز 1367 و همچنین گورستان خاوران که در مجاورت گورستان بهایی هست، درسته؟
بله، بهایی ها و ارمنی ها.
الان پرونده شما وارد چه مرحله شده؟ چه اتهامی بهتون تفهیم شده؟
محاکمه هستش. من خودم اتهامی به طور شفاهی بهم تفهیم نشد. فقط یک بار من رفتم دادگاه، یک سوالی از من شد. سوال مطرح شد که اتهام من تبلیغ علیه نظام هست.
مصداق این تبلیغ علیه نظام آیا اون فیلم مستندی بوده که در حال تهیهش بودی؟
بله، تبلیغ علیه نظام در ارتباط با تلاش برای تولید فیلم. فیلم تولید نشده.
فقط تلاش شده که تولید بشه.
فیلم در ایران داشتین تلاش میکردین که تولید کنین یا در خارج از کشور؟
بله. نه در ایران تلاش داشتم میکردم که تولید بکنم که خب جلوگیری شده از تولیدش.
توی بازجویی ها چی از شما میپرسیدن؟
توی بازجویی ها در مورد فعالیت هام در فرانسه و علت مهاجرت هم به کانادا.
توضیح شما چی بود؟
یه قسمتش این بود. خب من توی فرانسه که خب به دنیا اومدم و بعد اینکه یه مدت بعد هم با ویزای دانشجویی فرانسه رفتم و بعد ملیت فرانسوی رو از طریق تولدی که اونجا داشتم و یک سری فعالیت های حرفه‌ای و تحصیلاتی که توی فرانسه کرده بودم تونسته بودم کسب بکنم.
شما بعد از بازداشتتون یه مدتی رو توی سفارت فرانسه در تهران گذروندین آیا؟
بله.
علتش چی بود؟
میدونین که معمولا ماها وقتی خارج از کشور میریم یه خود مستقلی، یعنی نمیتونیم زیاد پیش پدر مادرمون زندگی کنیم. یعنی اجباری تو ایران مونده بودم و اصلا عادت هم ندارم. معمولا من در منزل پدر مادرم به عنوان یک مهمون یک ماه دو ماه میمونم و بعد میرم، نمیتونم بیشتر از این مزاحمشون بشم.
در محافل منتقد در ایران این بحث مطرح بود که شاید شما نگران این هستین که دو مرتبه مثلا عده بیان و بخوان شما رو منتقل بکنن به زندان اوین یا از این قبیل مسائل.
من نگران امنیت خودم هستم، این که یک واقعیتیه. من الان مرتب 9 ماه توی اضطراب دارم زندگی میکنم، یعنی فشار روانی و مالیه. روانی از جهت این که من شدیداً نگران امنیت خودم هستم، هر لحظه خودم رو واقعا بین مرگ و زندگی احساس میکنم. تو ایران خیلی میترسم، معمولا از خونه بیرون نمیرم. طبیعیه که سفارت فرانسه به عنوان خاک فرانسه برای من یک نوع محفل امنیت محسوب میشه.
تو این مدت که توی ایران بودید آیا با دوستان و آشنایان و اینها در تماس بودین یا مثل بعضی دیگه که در شرایط شما بودن مثل ایرانی آمریکایی‌های بازداشت شده یه مقدار اونها تماسشون رو با شما قطع کردن؟
توی ایران دوست آشنا ندارم، ولی مرتب با دوستانم در فرانسه و کانادا در تماس بودم و واقعا اونا منتظرن که من هر چیز زودتر برگردم. اونها هم مثل من شدیداً نگران این شرایط هستن. حتی میتونم بگم که اونها هم مثل من زندگیشون فلج شده. خانواده من چون غیر ایرانی هستن، واقعا چرا باید اونها پرداخت بکنن؟ اونها هیچ مشکلی با جمهوری اسلامی ندارن. اونها اصلا توی ایران زندگی نکردن. و من این سوالی که میخواستم از مسئولین جمهوری اسلامی بکنم اینه که حالا من اشتباه کردم، حالا به نظر اونها که کنجکاو بودم و در جستجوی یک واقعیتی بودم که مدت 19 سال مسکوت مونده بود، حالا شاید زود بود که در مورد این واقعیت صحبت بشه یا حتی اشاره‌ای بهش بشه. چرا باید کسانی پرداخت بکنن مشکل رو که اصلا با ایران هیچ ارتباطی ندارن؟
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید با مهرنوش سلوکی، مستندساز ایرانی فرانسوی. خانم سلوکی به تبلیغ علیه نظام متهم شده است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در گفتگوهای اخیر با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به این نتیجه رسیده است دو طرف خواهان آن هستند که کنفرانس آتی صلح خاورمیانه در آناپولیس مریلند با موفقیت برگزار شود. کاندولیزا رایس اخیراً برای گفتگو با مقام‌های اسرائیل و فلسطینی به خاورمیانه سفر کرده است. تارا عاطفی.
طی سال جاری و تا کنون کاندولیزا رایس و محمود عباس چندین بار با یکدیگر ملاقات داشتند و این نخستین باری است که هر دو طرف نسبت به آینده روند صلح تا این حد ابراز خوشبینی می‌کنند. ملاقات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا و رهبر میانه روی فلسطینی‌ها روز دوشنبه در شهر رام الله صورت گرفت. کاندولیزا رایس که روز یکشنبه نیز با مقام‌های اسرائیلی دیدار کرده بود، پس از گفتگو با محمود عباس گفت به نظر می رسد که دو طرف اسرائیلی و فلسطینی در زمینه رفع اختلافات حرکت می کنند و این شانس موفقیت کنفرانس آتی صلح خاورمیانه را که قرار است اواخر این ماه در آناپولیس مریلند برگزار شود افزایش خواهد داد.
باید بگویم که من به شدت تحت تاثیر جدیت دو طرف قرار گرفتم.
شب گذشته با شنیدن پیام بسیار واضح نخست وزیر اولمرت که گفت کنفرانس آناپولیس را سکوی پرتابی برای مذاکره در مورد مسائل اصلی می داند، بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. همچنین نزد واکنش بسیار مثبت رئیس تشکیلات آقای عباس به این قضیه استقبال می کنم.
در همین حال روز یکشنبه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت باور دارد در زمان باقی مانده تا پایان دولت بوش پیشرفت‌های جدی در زمینه استقرار یک کشور فلسطینی حاصل خواهد شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی آقای اولمرت به درخواست رهبران فلسطینی اینک در حال بررسی امکان آزاد کردن 2000 زندانی فلسطینی پیش از برگزاری کنفرانس آناپولیس است. در یک کنفرانس خبری مشترک با کاندولیزا رایس در رام الله، محمود عباس گفت که پیشرفت‌های اخیر سبب دلگرمی او شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید اقدامات دلگرم کننده اسرائیلی ها و آمریکایی ها باعث شده که او خوشبین باشد به رغم دشواری های پیش رو فلسطینی ها روزی به صورت مستقل و در کنار اسرائیل زندگی خواهند کرد. مشاوران محمود عباس میگویند که دیپلمات های آمریکایی فلسطینی ها را قانع کردند تمامی مسائل اصلی یعنی سرنوشت اورشلیم، پناهندگان و مرزهای نهایی در مذاکراتی که به دنبال کنفرانس آناپولیس برگزار می شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه همچنین گفت اسرائیل به تعهد این کشور به طرح صلح نقشه راه که بر اساس آن اسرائیل ملزم به توقف شهرک سازی در کرانه باختری رود اردن می شود پایبند است، اما لازم است که فلسطینی ها نیز به تعهد خود مبنی بر توقف پرتاب موشک به سوی اسرائیل احترام بگذارند.
سفر کاندولیزا رایس به خاورمیانه در راستای برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در ایالات متحده در گزارش تارا عاطفی. نمایندگانی از ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا در زمینه آینده منطقه کوزوو به گفتگو نشستند. نمایندگان در این مذاکرات یک چارچوب 14 ماده‌ای را ترسیم کرده تا مبنای مذاکرات آتی درباره آینده این منطقه آلبانیایی نشین در جنوب صربستان باشد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
مقامات صربستان روز دوشنبه گفتند این کشور اعتراض‌های اصولی نسبت به چارچوب تعیین شده برای آینده کوزوو دارد و خواستار آن شدند تا شرکت کنندگان در مذاکرات از صدور هر گونه قطعنامه یک جانبه مبنی بر استقلال کوزوو خودداری کنند. واک جرمیک وزیر امور خارجه صربستان گفت مذاکرات باید بر اساس قطعنامه سازمان ملل باشد که تمامیت ارضی صربستان را به رسمیت می‌شناسد. رهبران آلبانیایی تبار کوزوو در گفتگو با مقامات صربستان تهدید کردند در صورتی که مذاکرات در زمینه آینده کوزوو تا مهلت تعیین شده یعنی دهم ماه دسامبر به نتیجه نرسد به طور یک جانبه اعلام استقلال کند. دولت صربستان خواهان خودمختاری منطقه کوزوو در جنوب این کشور است، در صورتی که اکثریت 90% آلبانیایی تباران کوزوو خواهان استقلال کامل از صربستان هستند. مذاکرات نمایندگان ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا برای یافتن راه حلی است تا نگرانی‌ها و خواست‌های هر دو طرف لحاظ شود. البته وزیر امور خارجه صربستان اظهار نارضایتی کرده که در این گفتگوها اقدامات یک جانبه صراحتاً مردود اعلام نشده است. یک چارچوب 14 ماده‌ای توسط نمایندگان ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا تعیین شده است. بر اساس این چارچوب دولت صربستان بر منطقه کوزوو حکومت نخواهد کرد و نیروهای صرب در این استان حضور نخواهند داشت. نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات گفت این چارچوب نتیجه نهایی نیست و تنها بیانگر نگرش شرکت کنندگان در مذاکرات است تا مبنای توافق‌های آتی در زمینه آینده منطقه کوزوو باشد. منطقه کوزوو از سال 1999 پس از آنکه نیروهای سازمان ملل سربازان صرب را از این منطقه بیرون راندند توسط این سازمان اداره می شود. کشورهای غربی خواهان استقلال کوزوو و اداره این کشور زیر نظر اتحادیه اروپا هستند. دولت روسیه با این طرح مخالفت کرده است. گفته می شود کشورهای غربی تر تلاشند تا به اتحادیه اروپا امکان دهند تا 1800 نیروی تازه نفس پلیس به منطقه کوزوو اعزام کرده و کشورهایی همچون ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسند.
مذاکرات قدرت‌های بزرگ جهان در زمینه آینده کوزوو در گزارش هومن سیسان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
ساعت 9:25 دقیقه و 20 ثانیه شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به گزارش آخر ما توجه فرمایید، صورت توتانخامون پادشاه باستانی مصر برای اولین بار به نمایش عمومی درآمد. این در حالی است که جسد این توتانخامون که یکی از جوانترین پادشاهان باستانی مصر بوده 85 سال پیش کشف شد. مهدیه جاوید.
با یک حرکت 6 مرد جسد مومیایی سلطان توتانخامون را از تابوتی که بیش از 3000 سال در آن خفته بود بیرون کشیدند. آنها با گذشتن از کنار دوربین‌های فیلمبرداری به آن سوی تابوت رفته و توتانخامون را در جعبه ویژه‌ای که برای حفاظت و نمایش او تهیه شده جا دادند. این جعبه تابوت جدید این پادشاه باستانی مصر خواهد بود. صورت مومیایی توتانخامون به مانند یک چرم تیره رنگ است و سایه‌ای از لبخند بر آن دیده می‌شود. زاهی هوس، سرپرست باستانشناسان مصر، دندان‌های توتانخامون را زیبا توصیف می‌کند.
The face of the golden boy is amazing. It has magic and it has mystery.
صورت پسر طلایی شگفت‌انگیز است. جادو و رمزی در آن وجود دارد. اگر شما به صورت او نگاه کنید، می توانید صورت یک سلطان زرین را حس کنید.
توتانخامون که به سلطان توت مشهور است، بیش از 3200 سال پیش در سن 19 سالگی جان سپرد. جواهراتی که در هنگام کشف مقبره او همراهش کشف شد، او را به یکی از مشهورترین پادشاهان مصر باستان تبدیل کرده است. ماسک مرگ طلایی توتانخامون به یکی از سمبول‌های نمادین مصر باستان تبدیل شده است. اما جابجا کردن جسد سلطان توت تنها به منظور به نمایش گذاشتنش نیست. مکان جدید قرار است او را در مقابل هوای خارج حفاظت کند.
And Tutankhamun will be happy because we are preserving the mummy.
توتانخامون از این که ما از جسد مومیاییش حفاظت می کنیم خوشحال می بود. گرما و رطوبت می تواند مومیایی را به پودر تبدیل کند.
مومیایی سلطان توت دقیقاً 85 سال پیش توسط هاورد کارتر، باستانشناس بریتانیایی، کشف شد. هاورد کارتر برای 5 سال از اشیاء درون تابوت فهرست برداری و آنها را از تابوت خارج می کرد. این باستانشناس همچنین برای بیرون آوردن جواهرات، زیورها و ماسک مرگ مشهور سلطان توت جسد او را به 18 قسمت تقسیم کرد. با وجودی که پیش از این ماسک و جواهرات سلطان توت در قاهره و دیگر نقاط جهان به نمایش گذاشته شده است، اما جسد او از انظار عمومی دور بود و پس از 3200 سال این اولین بار است که مردم عادی می توانند به تماشای توتانخامون بروند.
نمایش عمومی صورت توتانخامون از جوانترین فرعون مصر برای اولین بار در گزارش مهدیه جاوید. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. روز دوشنبه نیروهای امنیتی پاکستان به منظور سرکوب تظاهرات وکلایی که خواهان استعفای ریاست جمهوری هستند از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کردند. بزرگترین درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروی پلیس در شهر لاهور در شرق پاکستان روی داد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان باید از سمت نظامی خود کناره‌گیری کرده و به حکومت غیر نظامی بازگردد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید امیدوار است اسرائیل و فلسطینی‌ها تا پیش از اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ژانویه 2009 کاخ سفید را ترک کند به صلح نهایی دست یابند. شبه نظامیان طالبان طی ساعات شب برای مدت کوتاهی کنترل سومین ناحیه در غرب افغانستان را